2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم با مجله نیمروزی همراه ما باشید. تحسن معلمان ایران برای 2 روز ادامه پیدا کرده است. مهمترین گذرگاه مرزی میان سوریه و اردن بازگشایی شد. و مدارس و اداره ها در 7 شهر خوزستان به دلیل شدت گرد و غبار تعطیل شدند. به این مجله نیمروزی خوش آمدید. گزارش ها از ایران حاکی از ادامه اعتصاب و تحسن معلمان برای 2 روز در برخی مدارس تعدادی از شهرهاست. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معلمان در برخی از شهرها مانند کرج، سنندج، کرمانشاه، قشم، اصفهان و بابل برای 2 روز تحسن کرده و از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. روز یکشنبه نیز مدارس برخی شهرهای ایران شاهد تحسن معلمان بود. این تحسن به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در اعتراض به گرانی و تورم، پایین آمدن قدرت خرید معلمان، کیفیت زدایی از آموزش و ادامه بازداشت فعالان صنفی انجام می‌شود. اما در همین ارتباط الهی روانشاد در مورد ابعاد و اهمیت این اعتصاب دیدگاه شاهد علوی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل صنفی رو جویا شده.
هم مشکلات ساختاری سیستم آموزشی ایرانه، هم مشکلات معیشتیه که الان واقعا به خاطر شرایط تورمی امروزه که بی‌نهایت زیاد شده، ولی از اون ور حقوقای معلم‌ها زیاد نشده. تو گذشته هم حقوق معلم‌ها به نسبت بقیه کارمندای دولت که خودشون و اکثر کارمندای دولت زیر خط فقرن پایین‌تر هم بوده. این مشکلات معیشتی هست، مشکلات خاصه‌های بزرگ معلمین و خاصه‌های ساختاری، تغییر ساختار آموزشی، شرایط این جور چیزا هم هست. دو تاش در کنار هم دیگه.
آقای حمید، به مشکلات معیشتی اشاره کردید. وضعیت حقوق معلمان در حال حاضر در چه سطح و حدودی هست؟
حد اکثر تو بهترین حالت میانگین حقوق معلمان نصفه، یعنی 50% خط فقر هم نیست. یعنی شما یه خط فقر رو الان تو آماره هست بالای 5 میلیون تومان در نظر میگیرن، حقوق معلمان تو ایران حدودا بین 2 تومن تا 2500 اکثریت مطلق معلمان، یعنی دقیقا 50% اون خط فقر هم حتی نیستن. و این شرایطی رو ایجاد کرده که معلمان اکثرا مجبور بشن شغلای دوم و سوم داشته باشن. خیلی از معلمان هستن معلمای پایه‌های پایین‌تر که مجبورن مثلا تو ران تاکسی باشن، تو آژانس کار کنن یا کارهای دیگه تو بعد از اون انجام بدن که بتونن حداقل نیازهای خانواده‌شون رو تامین کنن، چون واقعا با یه حقوق مستردش حتی از عهده به سختی یه اجاره خونه ساده برمیاد.
آقای حمید، شما به مشکلات ساختاری هم اشاره کردید. مشکلات ساختاری چه مشکلاتی هستن؟
مشکلات ساختاری تو سیستم آموزشی ایران از همون روز اول، شاید از 40 سال پیش به وجود اومده. اینکه سیستم آموزشی ایران و کل نگاه جمهوری اسلامی به سیستم آموزشی به خصوص آموزش پرورش یه نگاه امنیتیه. یعنی همونجوری که بارها خودشون هم میگن ما تعهد برامون مقدم بر تخصصه، تو رفتارشون از همون روز اول که یه معلم میخواد وارد سیستم آموزش پرورش بشه با سختگیری‌های خیلی شدیدشون تو گزینش، میخوان به طرف بفهمونن که ما برامون خیلی مهمتر اینه که شما به ما وفادار باشی تا اینکه یه معلم خوبی باشی، یه آموزش خوبی رو به دانش آموز بدی. یعنی در حقیقت وفاداری به سیستم به مراتب بالاتره و به خاطر همین خیلی از معلمای متخصص همون اول تو گزینش رد میکنن. من منکر وجود معلمای آزادیخواه خیلی بزرگی تو سیستم آموزش پرورش نیستم، ولی اینا هم کسایی بودن که بالاخره یه جوری به صورت استثناء از این سیستم امنیتی رد شدن. حتی تو مدرسه هام نگاه حکومت اصلا اینجوری نیست که بگه آقا من باید فلان برنامه آموزشی رو اجرا کنم، دانش آموز باید فلان چیزا رو بدونه و برای اینکه اینا رو بخواد بدونه باید مثلا فلان کار رو انجام بده. نگاهش نگاه تربیتی و کنترلیه. میگم معلمی که میفرستم اونجا، این معلم باید فردی رو بار بیاره که وقتی وارد جامعه شد حداقل برای من دردسر ایجاد نکنه بیاره. و به همین دلیل چون از اول هدف اصلیش آموزش درست نیست، به خاطر به آموزش درست هم نمیرسه. یکی از دلایلی که اصلا این سیستم بازدهی خوبی نداره سیستم آموزش ایران اینه. یکی از دلایل دیگه‌ش هم اینه که توی چند سال اخیر متاسفانه آموزش رایگانی که حتی تو قانون اساسی ما هم اومده تبدیل شده به آموزش پولی. من خودم دانش آموزایی رو داشتم که فوق العاده باهوش بودن، فوق العاده بااستعداد بودن، ولی به خاطر اینکه توی خانواده بی‌بضاعت بودن یا توی خانواده بودن که پدرشون یا مادرشون مصرف کننده مواد مخدر بود، یا توی خانواده بودن که مثلا طبعی افغانی بودن، به خاطر اون هوش سرشارشون کاملا نابود میشد. من تمام تلاشم رو میکردم بارها که به اینا کمک کنم، ولی سیستم آموزشی این اجازه رو نمیداد که این افراد بتونن بیان بالا. در مقابل آدمایی هستن که چه پیاده هوش برای هوش پایینی هم برخوردار باشن، تلاش خیلی زیادی هم نکنن، ولی با سیستم آموزشی پولی که اونا موفق تر میشن، در حالی که استعدادهای زیادی تو کشور ما همینجوری الکی بدون هیچ دلیل هرز میرن هدر میرن. آموزش رایگان یه حق پایه‌ای هر انسانیه، حالا تو قانون اساسی جمهوری اسلامی هم ذکر شده، ولی متاسفانه تو سالهای اخیر جمهوری اسلامی نگاهش به آموزش پرورش یه نگاه اقتصادی شده و فکر میکنه که آموزش پرورش یه ارگان مصرفیه که هیچ سودی بازدهی نداره، چون از اون اول هم هدفش نبوده، خب منطقا بازدهی هم نداشته. نگاهش اینجوری شده که هر روز هزینه‌های آموزش پرورش کمتر کنه و از اون ور این هزینه رو به دوش دانش آموز و والدین بندازه تا بودجه کمتری صرف این بخش بکنه. این باعث شده که اصلا آموزش ما دقیقاً شده یه آموزش طبقاتی، نه یه آموزش واقعا عادلانه و هدفمند.
معلم‌های بسیاری آقای حمید از کارشون اخراج شدن. شما خودتون یکی از این معلم‌های اخراجی هستید. میشه در این مورد از شما بشنویم چرا اخراج؟
متأسفانه من به دلیل نگاهی که به زندگی شخصی خودم داشتم و گاهن مقالات فلسفی می‌نوشتم در کانال تلگرامی که داشتم و این مقالات ممکن بود در همه زمینه‌های فلسفی باشه، از فروید، نیچه، مارکس و غیره، و سیستم امنیتی فکر می‌کرد چون مثلا من در مورد مارکس مطلب نوشتم پس من مارکسیستم. دوستای دیگه هم داشتم که واقعا تمام تمقمشون فعالیت صنفی فقط برای معلمان بوده، حتی هیچ ورودی بر سیاست نکردن، ولی الان نمونهش آقای محمد حبیبی که الان بیش از 160 روز تو زندانه به خاطر فقط و فقط شرکت روز معلم تو اردیبهشت ماه. متاسفانه سیستم همون سیستم امنیتی که بهتون گفتم، چون نمیخواد کوچکترین اتفاقی بیفته، یعنی میخواد با تمام وجود کنترل کنه و هدفش کنترل مطلقه. شما اگه کوچکترین تفاوتی با دیدگاه اونا داشته باشی با بدترین نحو ممکن با شما برخورد میکنه و اولین چیزی هم که به ذهنشون میرسه اخراجه.
پوزش میخوام. گفتگویی بود با حمید، یک معلمی که در ایران در این خصوص با ما صحبت کرده بود، در خصوص تحسن معلمان ایران که برای دومین روز ادامه پیدا کرده، که من به اشتباه گفتم شاهد علوی روزنامه‌نگار. در این خصوص اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید، اما اجازه بدید که در همین ارتباط باز هم صحبت‌های بیشتری رو ادامه بدیم با همکارم روزبه بلهری که همکنون در استودیو حضور داره. روزبه، یه اشاره‌ای ما در خبر هم داشتیم که کرج، سنندج، کرمانشاه، قشم، اصفهان و بابل جزء جاهایی هستند که در این تحسن حضور دارن، اما بیشتر بپردازیم که دقیقاً الان آیا این تحسن در جاهای دیگه‌ای هم هست و اینکه واکنشی که بوده از سوی مسئولان در این باره چی بوده؟
سلام محمد عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب اون چیزی که تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کردند و البته همراه با عکس و تصاویر هم بوده، تحسن یا دومین روز تحسن معلمان در استان‌های کردستان، فارس، تهران، کرمانشاه، خراسان شمالی، ایلام، همدان، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی بوده و همینطور شهر کرج و حتی در جزیره قشم. خب میگم با انتشار تصاویر بوده. ما البته قادر به تایید رسمی این خبرها نیستیم چون خبرنگار در اونجا نداریم، رادیو فردا نداره. در این حال معلمان ضمن اینکه یک سری خواسته هایی رو مطرح کردن، خواسته آزادی محمد رضا رمضان‌زاده رئیس شورای هماهنگی در حقیقت تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شدن.
الان به چه صورتی؟ الان ایشون هنوز در بازداشته یا
بله ایشون هنوز در بازداشت است. البته خود تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کردن که دو کانال تلگرامی که تحت نظر ایشون بوده الان دست نهادهای امنیتیه و در این حال گفتن که خبر آزادی دروغه و آزاد نشده و البته هنوز از اتهامش هم مشخص نیست.
این خبر رو آیا مقام‌های رسمی اعلام کردن در خصوص آزادی
ایشون؟ نه، به هیچ وجه چیزی اعلام نکردن. و در رابطه با اینکه مسئولین چه صحبتی کردند، یکی محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بوده، به ایلنا گفته من بی اطلاعم از این اعتصاب و تحسن و گفته که من بین همیشه بین معلمان هستم و در جریان مسائل و مشکلات هستم، در حال حاضر در استان کرمان، اما اینجا فعلا از این خبرهای اعتصاب نیست. و از طرف دیگه داوود محمدی نماینده تهران، رئیس شمیرانات و اسلامشهر و پردیس در مجلس صحبت کرده، ابراز تأسف کرده که معلمان به جای اینکه بیان تدریس بکنن و تمرکز داشته باشن، مجبورن به مشکلات خودشون بپردازن و از این زاویه از بی‌توجهی به مسائل مشکلات معلمان انتقاد کرده.
معمولا ما در مورد خواسته های معلمان زیاد میشنویم، این بار این خواسته ها چه رنگ و بویی داره، تا چه اندازه این خواسته ها متوجه تاثیرگذاریش بر روی حتی مسئله آموزش بوده؟
بخش نخست اختصاص داره به مسائلی مانند دستمزد معلمان یا مستمری فرهنگیان بازنشسته و در کنارش قانون خدمات مدیریت کشوری یا رتبه بندی معلمان که به گفته اونها همینجور ماه به ماه به تعویق میفته اجرای اون، یا مثلا قانون خدمات مدیریت کشوری 11 سال تصویب شده و هنوز هم که هنوز در مورد معلمان اجرا نشده. این مسائلی هست که به صورت کلی روش کار کردن و اینکه میگن ما حداقل سطح زندگی هم پایین‌تر دریافتیمون هست و خواستار اینن که مثل بقیه کارکنان دولت با اونها برخورد بشه. بخش دیگرش راجع به بخش کیفیت مدارس است که اونها معترضن و میگن که آموزش و پرورش و مسئولین اصلا به این موضوع دقت نمی‌کنن، توجه دارن و در این رابطه به از پولی شدن آموزش به شدت انتقاد میکنن، خصوصی شدن و یا اینکه خب مدارس دولتی الان خیلی بار عمده افتاده، تعداد شاگردها خیلی زیاده و یا حتی در همین مدارس دولتی از دانش آموزان داره پول گرفته میشه، این باعث میشه که بخشی از به هر حال فرزندان مزدبگیرانی که حقوقشون بسیار پایینه از مدرسه بیان بیرون و به صف کودکان کار بپیوندن و این موضوع به هر حال برای معلمان به شدت مهمه و همیشه در سالیان اخیر به این موضوع هم پرداختن.
روز به یک نگاه خیلی کوتاهی هم داشته باشیم که به هر حال همزمان با این در از تحسن معلمان که برای دومین روز ادامه پیدا کرده و درباره شنیدیم، تشکل‌های صنفی دیگه هم بودن که از این تحسن اعلام حمایت بکنن؟
بله، دو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کارگران نیشکر هفت‌تپه حمایت کردن. اتفاقا بخش عمده اعلام بیانیه‌شون متوجه همین پولی شدن هست و در کنار اون گروه اتحاد بازنشستگان حمایت کرده، شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور و انجمن دیدبان حقوق کودک هم حمایت کردن.
روزه بلحری همکارم بود که از تحسن معلمان ایران برای دومین روز پیاپی میگفت. این تحسن همچنان ادامه پیدا کرده. اگر که شما از معلمان هستید و شنونده مجله نیمروزی ما هستید، مایل هستید که نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید، از شما دعوت میکنم که یا با شماره 20420221122112 با ما تماس بگیرید، یا اگر که مایل هستید از شبکه پیام رسان تلگرام استفاده کنید، میتونید صدای خودتون یا پیام کتبی خودتون رو به @فرداگرام شناسه ما در شبکه تلگرام بسپرین. تعدادی از پیام‌های تلفنی رو هم همکارانم آماده کردن، فرصت مناسبیه تا در اوایل مجله نیمروزی شنونده صدای شما باشیم و پس از اون برگردیم و مجله نیمروزی رو با مطالب متنوع‌تری درباره ایران و جهان ادامه بدیم.
سردار محمد رضا نبی گفتن انقلاب اسلامی در عمق وجود مردم عراق، سوریه، یمن، بحرین جا داره، ولی همین انقلاب اسلامی سوهان روح مردم ایرانه. آقای سردار محمد رضا نبی علتش رو بفرمایید چیه؟ چقدر از پول مردم ایران و ایرانیان رو بردید اونجا براشون تبلیغات کردید و خرج کردید؟ چی شده که تو دل مردم اونجا جا شدید و سوهان روح مردم ایران شدید؟ چه کار کردید بعد از انقلاب که ما رو به اینجا رسوندید و اونا رو به اونجا؟
من معتقدم بله جایگزین وجود داره و اون جایگزین پادشاهی مشروطه است. یعنی شاه فقط سلطنت میکنه، نه حکومت، مثل انگلستان.
روی سخنم با اون هموطنهای عزیزی که میخوان پیاده در راه پیمایی عربین شرکت کنن. هموطنهای عزیز، بیاین یه قضیه عاقلانه فکر کنیم، بیاین هزینه سفرتون رو بدیم به این افراد نیازمند جامعه خودمون. چرا میبرین عراق هزینه میکنه؟
خواستم به حسن روحانی بگم در این سخنرانی که به تازگی کرده در دانشگاه، بخواستم بگم رژیم چنج داریم، درست هم داریم که تو میگی رژیم چنج نمیشه. چرا؟ ما برای چنجش میکنیم. روحانی:
به نظر من در حال حاضر بهترین گزینه برای جایگزینی حکومت ستمگر و ضد بشر جمهوری اسلامی شاهزاده رضا پهلوی میباشد و لازم است تمامی افراد و گروه‌های سیاسی عام از ملی و محلی و چپ و راست و فعالان راه آزادی و نجات میهن شاهزاده رضا پهلوی را محور قرار بدهند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. چند خبر دیگر رو به آگاهیتون میرسونم. مهمترین گذرگاه مرزی میان سوریه و اردن روز دوشنبه پس از 3 سال بازگشایی شد. فعالیت این گذرگاه که مهمترین راه ارتباطی تجاری میان سوریه و اردن محسوب میشود، از زمان شدت گرفتن درگیری ها در سوریه متوقف شده بود. ارتش سوریه تیر ماه امسال به دنبال عقب نشینی مخالفان مسلح حکومت سوریه کنترل این گذرگاه را به دست گرفت. بازگشایی این گذرگاه نشانه دیگری از تحکیم موقعیت حکومت سوریه در منطقه دیگری از خاک این کشور ارزیابی شده است. همزمان اسرائیل خبر داده است که گذرگاه قنینتره را در مرزش با سوریه برای عبور ناظران سازمان ملل متحد باز می کند. این گذرگاه نیز از 4 سال پیش تا کنون بسته بود. و مدارس و دانشگاه ها و ادارات 7 شهر استان خوزستان روز دوشنبه به علت شدت گرد و غبار تعطیل شدند. فرمانداران شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر، امیدیه، هندیجان و رامشیر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفتند که با افزایش غلظت گرد و غبار در هوای این شهرها، کلیه مدارس نوبت صبح و عصر، دانشگاه ها و اداره های این شهرها تعطیل شدند که درباره این خبر هم در بخش های بعدی بیشتر خواهید شنید. بپردازیم به یک خبر دیگر. یک دستیار ارشد دونالد ترامپ میگوید رئیس جمهوری آمریکا که از برقراری مجازات سخت علیه عربستان در صورت اثبات صدور دستور قتل روزنامه‌نگار منتقد سعودی سخن گفته، در موضع خود بسیار جدی است. به گزارش آسوشیتد پرس، ریاست شورای ملی اقتصادی در کاخ سفید روز یک شنبه 22 مهر ماه گفته وقتی رئیس جمهوری هشدار می‌دهد، روشن است که حرف او را باید کاملا جدی گرفت. از طرف دیگر 3 کشور اروپایی در قبال ناپدید شدن جمال خاشقچی روزنامه‌نگار عربستانی اعلام موضع کردند که شاهین بشیری در استودیو حضور داره. شاهین قرار در این باره گزارش مفصلی رو تهیه کنه. شاهین، بد نیست اول به این بپردازیم که این 3 کشور اروپایی دقیقاً به چه مطالبی پرداختن در بیانیه خودشون.
با سلام به شنوندگانمون، ببینید، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یک شنبه تاکید کردند که باید تحقیقات جدی در خصوص ماجرای جمال خاشقجی صورت بگیره. دولت‌های لندن، پاریس و برلین در بیانیه مشترک تاکید کردند که این ماجرا رو کاملا وخیم میدونن و در راستای دفاع از حقوق بشر باید روشن بشه که این روزنامه نگار چه سرنوشتی داشته. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، یکی از 3 امضا کننده این بیانیه مشترک بوده که گفته اگر گزارشایی که در مورد سرنوشت خاشقجی منتشر شده درست باشه، باید به اون واکنش مناسب نشون داد. بیانیه این 3 کشور اروپایی از تلاش‌های مشترک ترکیه و عربستان سعودی برای روشن شدن این ماجرا استقبال کرده و دولت ریاض رو به دادن همه اطلاعات لازم فراخونده.
از طرف دیگه ما موضع ایالات متحده آمریکا هم داریم، از جمله مثلا موضعی که ریاست شورای ملی اقتصادی در کاخ سفید اعلام کرده و توی اون عنوان کرده که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بر موضع خودش در قبال مسئله عربستان جدیه. این واکنش های همزمان چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
ببینید، غرب به طور کلی در مورد بیانیه‌های تهدیدآمیز یا هشداردهنده، اونم از طرف مقام‌های یک دولت رسمی مثل عربستان سعودی که عضو سازمان ملل هست و باید پایبندی‌های خودش رو نسبت به قوانین و قطعنامه‌های این سازمان ثابت کنه، خیلی حساسه. دیروز، یعنی یک شنبه عصر، عربستان به آمریکا و کشورهای دیگر نسبت به برقراری تحریم یا فشار اقتصادی و سیاسی علیه ریاض در ارتباط با سرنوشت جمال خاشقجی هشدار دادش. یک مقام ارشد عربستان که خبرگزاری رسمی این کشور نام اون رو نبرد، عصر یک شنبه گفته بود که اقتصاد عربستان در اقتصاد جهانی نقش مهمی داره و همینطور بر نقش مهم عربستان در مبارزه با ترور تأکید کرده بود. خب، دنیای غرب اینجور حالتهای هشدارآمیز و تهدیدآمیز رو، گفتم، نمیپذیره. برای همین میشه متوجه شد چرا واکنش همزمان داشتن، هم سه کشور اروپایی و هم مقام کاخ سفید که شما هم اشاره کردی. لری کودلاو هستش، رئیس شورای ملی اقتصادی در کاخ سفید. آقای کودلا در برنامه روز یک شنبه شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا واکنش عربستان میتونه بر بهای انرژی اثر بذاره، گفته که آمریکا بازیگر اصلی عرصه انرژی هست و در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار داره.
همکارم شاهین بشیری بود که نگاهی داشت به مسائلی که پیرامون قتل روزنامه‌نگار منتقد سعودی جمال خاشقچی منتشر شده. یک سناتور جمهوری‌خواه هم در این باره گفته آمریکا باید درباره روزنامه‌نگار عربستانی اقدام کنه. در این خصوص هم اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید با 2042-021-12-21-12 و البته @فرداگرام که شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام.
فرکانس های رادیو فردا از تاریخ 6 آبان ماه تغییر می کند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما میرساند.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اجازه بدید که باز هم به خبرها بازگردیم. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران گزارش‌های منتشر شده مبنی بر تخلیه سفارت ایران در ترکیه از بیم حمله انتحاری را رد کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفته است که کارکنان سفارت در داخل سفارت مشغول انجام کارهای روزمره خود هستند. پیشتر برخی رسانه‌های ترکیه از تخلیه سفارت ایران در آنکارا به دنبال هشدار نسبت به وقوع انفجاری انتحاری در آن خبر داده بودند. خبرگزاری دولتی ایرنا در این حال گزارش داده است که پلیس با افزایش تدابیر امنیتی خیابان‌های اطراف سفارت را مسدود کرده است. همزمان خبرگزاری روسیه اسپوتنیک از حضور یک سوءقصدکننده انتحاری در محل سفارت ایران در ترکیه خبر داده و گفته است پلیس در حال انجام عملیات در محل سفارت است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه از محکومیت قطعی فردی به نام توکلی به 8.5 سال زندان به اتهام جاسوسی خبر داد. به گزارش ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای با اشاره به محکومیت مردی با نام توکلی در ارتباط با آنچه پروژه نفوذخان دفزود، حکم توکلی قطعی و گزارش اولیه توسط وزارت اطلاعات داده شده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت اموال این فرد شامل 48 هزار دلار که از این طریق به دست آمده بود ضبط شده است. آقای محسنی اژه‌ای بدون اشاره به تابعیت دوم این فرد گفت معمولا این افراد همزمان برای آمریکا و اسرائیل فعالیت می‌کنند. در سالهای اخیر موضوع شهروندان دو تابعیتی به ویژه در میان مدیران از سوی مقام‌های قضایی و امنیتی مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. و بزرگترین گروه در جنگ با حکومت سوریه روز یکشنبه به پذیرش توافق روسیه و ترکیه برای اجتناب از حمله دولت سوریه به ادلب که در اختیار شورشیان است تمایل نشان داد. گروه تحریر الشام یک روز پیش از مهلت زمان تعیین شده برای پذیرش این توافق گفت پس از مشاوره گرفتن موضع خود را مشخص کرده است. به گزارش رویترز، با وجود آنکه این گروه به طور آشکار از پایبندی به این توافق سخن نگفته است، اما افزود که خواستار برقراری امنیت برای ساکنان منطقه تحت کنترل خود است و از تلاش هایی که در این زمینه انجام شود استقبال می کند. گروه تحریر الشام در بیانیه‌ای همزمان با قدرشناسی از تلاش‌هایی که برای جلوگیری از حمله به این مناطق انجام می‌شود در زمینه احتمال هر گونه فریبکاری از سوی روسیه نیز هشدار داده است. تشکیل منطقه‌ای آری از سلاح‌های سنگین و گروه‌های ستیزجو بخشی از این توافق است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شروع خوبی است برای یک پایان، یعنی با شنیدن آگهی مربوط به تلگرام میتونیم بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی، همراه بشیم با هومن عسکری و بشنویم در شبکه‌های اجتماعی چه خبر هست. میدونم که روزهای شلوغیه برای شبکه‌های اجتماعی، به ویژه که خب ما در خبرها هم داشتیم مسئله اعتصاب آموزگاران رو.
بله، سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خیلی خوشحالم که امروز نگفتی کپسولوار باید به این مطالب بپردازیم.
امروز وقتمون متناسبه.
خب، همونطور که شما هم گفتی، اعتصاب معلمان در شماری از شهرها روز دوشنبه، یعنی امروز، وارد دومین روز شد محمد، و همچنان این مسئله جزو موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران ایرانی بود. اما در همین حال گزارش‌هایی هم داره منتشر میشه مبنی بر بازداشت دست کم یک تن از فعالان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، شخصی به نام محمد رضا رمضان‌زاده که دبیر انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی و مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران است که به زندان منتقل شده.
واکنشی هم بوده در شبکه‌های اجتماعی نسبت به بازداشت ایشون؟
بله، صدیقه پاک ضمیر، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، در توییتر در همین باره واکنش نشون داده. نوشته که در پی تحصن امروز معلمان، ساعتی پیش محمد رضا رمضان زاده بازداشت شد. او در بدو بازداشت دست به اعتصاب قضا زده و تلگرامش هم در اختیار نیروهای امنیتی قرار گرفته. اما محمد، نمیدونم دیروز دیدی یا شنوندگان عزیز اگر که دیده باشن، تصویری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشد که نشون میداد یک معلم، یک خانم معلم، به تنهایی روی صندلی نشسته و یک پلاکاردی رو در دست گرفته که روش نوشته که تحصن یک نفره و تاریخ هم زده بود. این عکس خیلی واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. خیلی‌ها تحسین کرده بودن این خانم رو و مثلا کاربری به نام داریوش نوشته بود که تحصن یک نفره این چنین اراده‌ای قابل ستایش است. حالا یک عکس دومی منتشر شده محمد امروز که نشون میده که این خانم حالا در همون دفتر همکاران دیگرش هم کنارش نشستن رو گویا دیگه تنها نیست و بقیه هم به او پیوستن در اعتصاب.
مشخص است که این عکس مربوط به کجای ایرانه؟
سوال خوبیه، چون خیلی ریز نوشته اون قسمت رو، نه متاسفانه
و کسی هم به این قضیه اشاره نکرده که اصلا این عکس مربوط به کجاست و
نه، ولی خیلی جالبه که چون خب تصاویر خیلی زیادی منتشر شده، من امروز دیدم که چند تا عکس دیگه به همین سبک منتشر شده. یعنی دیروز فقط همین یه دونه خانم بود اونطور که من دیدم در شبکه‌های اجتماعی، ولی امروز تعداد دیگری از معلمان هم تحصن یک نفره شروع کردن و خب حالا
یعنی بارانی از عکس داره آغاز میشه در همین خصوص.
منتها این نوع از عکس جالبه که یک نفره، تحصن یک نفره، و بعد خب همونطور که دیدی در مرحله دوم، همونطور که گفتم، جمع دیگری هم پیوسته بودند به این خانم و حالا در مورد موارد دیگر نمیدونم. اما کاربری هم در اینستاگرام تصویری رو منتشر کرده که نشون میده یک آقای معلمی در مقابل وایت بورد، در مقابل اون تخته و ایستاده و برای دانش آموزان تیتروارد نوشته که دلایل این معلمان و همصنفی‌هاش از دست دادن به تحصن چه هست. دیروز هم به باره فیلمی منتشر شده بود که نشون میداد یک کسی که گویا مدیر دبستانی بود سر صف داشت، توضیح میداد که مثلا دستمزد زیر خط فقر یا محتوای کتب درسی از جمله موارد اعتراضی معلمان بوده. شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، هم در توییتر نوشته از اعتصاب معلمان حمایت میکنه و از همه هممیهنان میخواد که در این اعتراض مدنی به آموزگاران بپیوندند.
آیا کسان دیگه ای بودن از چهره‌های سیاسی داخل ایران که نسبت به این قضیه واکنش نشون بدن یا ابراز همراهی بکنن، همدردی بکنن؟
جالبه که من در بین چهره‌های سیاسی داخل ایران دست کم تا اونجایی که در شبکه‌های اجتماعی نشون داده میشه و دیده شد کسی رو ندیدم و نمیدونم. بله فرصت گویا فقط
خیلی فرصت
تبلیغ بکنیم اینه که بگم اگر که شنوندگان عزیز درباره همین موضوع یعنی اعتصاب سراسری معلمان یا تحصن معلمان نظری دارن، تصویری دارن، فیلمی دارن، عکسی دارن یا میتونن صداشون رو به صورت صوتی ضبط کنن یا اون مطالب رو از طریق شناسه فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستند.
هومن عسکری بود و شبکه‌های اجتماعی که آغازی است بر پایان مجله نیمروزی ما. اگر نظری دارید در این خصوص در مورد این مجله نیمروزی، اگر مایل هستید که بیشتر از آنچه که در اینجا شنیدید رو ببینید و بخوانید و در جریان آخرین تحلیل ها قرار بگیرید، www.radiofarda.com رو از یاد نبرید.